بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تکفیر فرد بود، تکفیر فرد معین. روایاتی از رسول خدا خواندیم که اگر فرد مؤمنی را تکفیر کند، از دو حالت بیرون نیست: اگر واقعا اون طرف کافر باشد هیچ، و اما اگر کافر نباشد، خود این آدم به خاطر این تکفیر نابجا کافر می شود. بعدن من می‌بینم علمای اسلام هم به پیروی از پیغمبر اکرم همگی فتوا دادند که کسی حق ندارد انسانی را که لا اله الا الله می گوید، به کعبه نماز می گذارد، رسالت پیغمبر اکرم را قبول کرده است، کسی حق ندارد او را تکفیر کند. من در اینجا از 18 عالم از علمای سنی و شیعه این مطلب را نقل کردم. اگر بخواهم عبارات همه این 18 نفر را بخوانم، وقت مدرسه ما را میگیرد. بخشی را میخوانم، بخش دیگر انشاءالله بماند برای موقع دیگر. در درجه اول خود اشعری، ابوالحسن اشعری، متوفای 324 یا 330، شاگردش میگد که به نام احمد ابن ظاهر، میگد موقعی که مرگ اشعری فرا رسید به من گفت شاگردان مرا جمع کنید. شاگردان او را در بغداد جمع کردیم، ایشان رو به شاگردانش کرد، چنین گفت: اشهدوا علی انني لا اقول بتکفیر احد من اهل القبله بذنب، اشهدوا علی انی لا اقول بتکفیر احد من اهل القبله بذنبهم، چرا؟ لانی رأیتهم كلهم یشیرون الى معبود واحد، و السلام و الاسلام یشمدهم و یعمهم. این عبارت ایشانه. الان اکثریت اهل سنت مقلد اشعری هستند در عقاید. این کلام اوست. تنها ایشان نیست، شیخ الاسلام سبکی که در حقیقت یک عالم و مجتهد جامع در قرن هشتم هست و کسیست که بر ابن تیمیه رد نوشته، او هم چنین میگوید، میفرماید: تکفیر یک فرد مؤمن بسیار مشکل است. کسی که میگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، تکفیر این امر بدعت است. سبکی یک عالم کوچکی نیست، عالمیست که هم میگرد در اصول مجتهد بود، هم در فروع. اما مطلب اول از کتاب الیواقیت و الجواهر صفحه 530 نوشته شعرانی از او نقل کردم، و همچنین عبارتی که سبکی دارد او هم از همین کتاب الیواقیت و الجواهر. تنها اینها نیستن، من نمونه های کوچکی را میخوانم آقایان دقت کنید که علمای اسلام هم به پیروی از پیغمبر اکرم تحریم کردن تکفیر یک نفر را. قاضی عیاض اسمش شنیدی؟ قاضی عیاض کسیست که کتابی نوشته به نام الشفا به تعریف حقوق المصطفى، خیلی کتاب معروفی است در حالات پیغمبر اکرم. در آنجا کتاب الشفا صفحه 278 چاپ بیروت میگن یجب الاحتراز من التکفیر فی اهل التعبیر فإن الاستباحة دماء المسلمین الموحدین خطر. بعد یه عبارت زیبایی دارد، من فارسیش بگم شما عربی را تطبیق کنید. میگن اگر آدم است کافر او را تکفیر نکنیم، بهتر از این است که فردی را که مؤمن هست او را تکفیر کرده باشیم. اگر تکفیر نکنیم چیزی برای ما نیست، اما اگر تکفیر کنیم ممکن است برای ما تبعی داشته باشد. می‌فرماید و الخطأ فی ترک الف کافرین، هزار کافر را تکفیر نکنیم احوان من الخطأ فی سفک محجمت من دم مسلم واحد، هزار کافر را اگر تکفیر نکنیم بهتر از این است که به مقدار خون حجامت از یه مسلمانی ریخته شود. باز تنها ایشان نیست، علمای دیگر هم در این مورد با او هماهنگند. الان من عبارت ابن عساکر را بخوانم که از علمای قرن ششم تاریخ دمشق دارد. بعد از آن که روایاتی که دیروز خواندیم از پیغمبر اکرم نقل میکنند چنین میگن، میفرماید فهذه الاخبار تمنع من تکفیر المسلمین. پیغمبر چه فرمود؟ و من کفر احدا من المسلمین اگر کان کافرا فهو و الا باء به احدهما. میگن فهذه الاخبار تمنع من تکفیر المسلمین فمن اقدم على التکفیر فقد عصا سید المرسلین. این علمای ماست، این علمای اهل سنت، اینها بزرگانی هستند که در دین شاخص بودند. اگر بخواهیم باز نقل کنم ملاحظه بفرمایید، همه شما ها نام فخر رازی را شنیده اید. البته که آقایون میگن امام رازی، بعد میگن فخر رازی. تفسیری دارد 30 جزء. ببینید که میفرماید، کتابی دارد به نام المحصل، در آنجا در صفحه 350 میگن، ملاحظه بفرمایید چه میگه، فعلا هازا لا نکفر احدا من اهل القبله، کسانی که بر کعبه نماز بخونن، لا نکفر احدا من اهل القبله لان کونهم منکرین لما جاء به الرسول غیر معلوم ضرورتا بل نبر و بل توفیر. بعدن آقای داریم نبوی شرح بر صحیح مسلم نوشته، در اونجا میفرماید وعدم ان مذهب اهل الحق انه لا یکفر احد من اهل القبله بذنب ولا یکفر اهل الاهواء و البدع معتزله جهمیه اخرم اینها را هم اهل بدع میدونن میگن حق تکفیر نداریم هیچ ده نفر از علمای اسلام آوردیم که اینها حرام میدانند مسلمان معدمی را کسی تکفیر کند تا اینجا برخی از علمای اهل سنت را من اسم بردم عجیب این است که پیشوای همین داعشی ها تکفیری ها القاعده جبهت الناس ابن تیمیه است او هم همین میگه میگه ول اصلو یادداشت کنید مجموع فتاوای ابن تیمیه شمله میگه ول اصلو ان دماء المسلمین و اموالهم و اعراضهم محرمت من بعضهم على بعض لا تحل الا باذن الله و رسوله کجا رفتید این پیشوای شما هست و این هم بیانه دیگه اگر بخوام بقیه را نقل کنم شاید به طور بگن جاوب چند نفرم از علمای شیعه در این جاوب نقل کنم آنها هم همینه میگن اول کسی که ازش نقل میکنم مرحوم فضل ابن شازان است آفتاب خراسان که قبرش در کنار شماست مزار است از علماست از محدثینه از متکلمینه امام عسکری میفرماید اهل خراسان افتخار کنند به فضل ابن شازان او در کتابی دارد به نام الایضاح صفحه 208 کاملا میگد به اهل سنت میگد میگد آقایان اهل سنت تا کنون دیده اید که یک شیعه یه سنی را بکشد یک شیعه یه سنی را تکفیر کند ما اهل تکفیر و قهر نیستیم ما اگر بخواهیم جهاد کنیم زیر پرچم علیجبن ابی طالب جهاد میکنیم در صفه یعنی ما اهل تکفیر نیستیم جناب فضل ابن شازان کی فوت کرده؟ 260 که الان 1200 از آن میگذرد یا بیشتر برگردیم مرحوم صاحب جواهر شیخ نجفی متوفای 1266 کاملا میگد آقایان مخالفین ما کافر نیستند مخالف به معنی وسیع هر کس غیر امامیه چهار امامی باشد شش امامی باشد اصلا امامی نباشد ما احدی را تکفیر نمی کنیم و همه را تحت خیمه ایمان قبول داریم اما ایمان به چه معنا؟ خونش محترم مادش محترم ذبیحهش حلال همین و اما قبولی اعمال اون یه مسئله دیگر است ارتباطی به ما ندارد اون کار با خداست مرحوم شیخ انصاری اهل الله مقامه در کتاب طهارت همین مطلب را تکرار میکند از اینها بگذریم حضرت امام اهل الله مقامه همین را در کتاب طهارت بیان کرده مرحوم آیت الله خویی هم بیان کرده بنابراین من هیچ ده نفر از علمای سنی و شیعه جمع کردم که اینها به دنبال حدیث پیغمبر اکرم من کفر احدا من المسلمین فقط با عبد احدهما اینها گفتن ما حق نداریم کسی که لا اله الا الله بگه منتظم به این اصول هست احدی را تکفیر کنه که عبارت زیبایی اون مرد گفت گفت اگر هزار نفر را تکفیر نکنیم، هزار تا کافر هست، تکفیر نکنیم بهتر از این است که خطا کنیم و مسلمانی را تکفیر کنیم به اندازه خون حجامت از او ریخته شود. این بنالات علماست به دنبال بحث دیروز. بنابراین بحث دیروز را ما تکفیر کردیم با روایات نبوی و خطابات علمای اهل سنت و شیعه. برگردیم درس جدیدی را آغاز کنیم. درس جدید چیه؟ اون این است که چرا مسلمانان را تکفیر میکنند اینها. اینها گاهی وسیله تکفیرشان مشترک است بین سنی و شیعه، گاهی تکفیرشان منحصر به شیعه است، گاهی تکفیرشان منحصر به سنی است. من امروز فقط میخوام وجه مشترک را بگم. اینها به خاطر یک وجه مشترک بین سنی و شیعه همه را تکفیر میکنند. در حقیقت سبب تکفیر مختص به یک طائفه نیست، بلکه همه طائفه ها را در بر میگیرد. اون کدامه؟ میگن تمثل به میت. شما که به پیغمبر متمثل میشوید میگه یا رسول الله اشفع لنا ان الله، این باقی کفره. یا فرض کنید به یک ولدی از اولیاء الهی که اهل سنت قائل یا ما نسبت به آنها متمثل میشویم که از کنم چنین و چنان کنم، این کفره. چرا؟ میگن شما میگید مشکل شما را حل کنم، معنیش این است که معتقدیم او قدرت ما فوق العاده دارد، صدای شما را میشنود. این قدرت فوق العاده در باری یک فرد مادی شده. همین که شما متمثل میشوید به ذات پیغمبر اکرم یا به دعای پیغمبر اکرم، معتقدید که او در یک نقطه ای هست، قدرت دارد، صدای شما را بشنود و سؤال شما را جواب دهد. همین عقیده در حق پیغمبر ماده کفره. همین عقیده. انسان چیزی را از طرف بخواهد که در قدرت بشر نیست، در قدرت خداست. اگر چیزی را از بشر بخواهد که در قدرت او نیست، تقریبا او را خدا خیال کرده و قهرن کافر شده. دور نرویم ببینیم مشکل این آدم کجاست، چه دقیق میخواد فردی را تکفیر کند. شما معتقدید که پیغمبر صدای شما را میشنود و در پیشگاه خدا شفاعت میکند. این معنیش این است که پیغمبر قدرت ما فوق بشر دارد که میشنود. کاری که مال خداست به نام شفاعت انجام میدهد. این دوتا را زمینه هم کنیم ماده کفره. اولا شنیدن او از دو این خودش یک نوع نسبت قدرت غیبی است به پیغمبر و از این که شفاعت میکنه، شفاعت کار پیغمبر نیست، شفاعت کار خداست. ولی لله شفاعت و جمیعا، کار خدا را به پیغمبر میدهید. این سبب شرکه که انهو پیغمبر را اله فرض کردی. اله یعنی چه؟ یعنی دارای قدرت فوق العاده. از دو نظر، یک میشنود، دو شفاعت میکند که شفاعت کار پیغمبر نیست، یا شفا میدهد، شفا کار پیغمبر نیست، یا بنا را از شما دور میکند. این کار پیغمبر نیست، کار خداست. بنابر این سبب کفر دو چیز شد. یک بگو آقا، یک از دور صدای ما را میشنند و این یه قدرت غیبی است. ثانیاً کاری انجام میدهست که کار خداست. شفاعت کار خداست، شفا کار خداست، رفع بلا کار خدا و همچنین دیگر مثالها. اگر توانستم اندیشه اونها را بگم، برگردم به جناب. جناب اونها که بگن این توسل شرکه بر دو اساس، یک بگو یک اعتقاد به این که او در دائم صدای ما را میشنود، این قدرت غیبی است. دو کاری که کار خداست، شفاعت، شفا، بلا را دور کردن، کار خدا را به او میدهیم که انه هو اله. همین که پیغمبر را اله فرض کردیم، کن که مشرکم که اله شد، که اله شد. تن یک دور است و صدای ما را می شنود، مرده است و صدای ما را می شنود. دو کارهایی که باد خداست از او می طلبه، کار فوق العاده که کار بشر نیست و کار خدا، از او می طلبه. فسان اله او شد اله همتون در این ششصد سال همه کافران. چرا؟ زیرا همه متوسل اصندر شیعه و این توسل دارای این دو حیثیت است که به پیغمبر قدرت فوق العاده میدهند، هم از نظر سنا هم از نظر عمل. چرا؟ برگردیم ببینیم این فرد که این مسئله را میگه آیا این مایه کفر است یا نه. اما نسبت به صدا اگر معتقد باشیم که فرد غایب صدای ما را میشنود، آیا خودش میشنود یا به قدرت خدا میشنود؟ کدامه؟
آقا کدامه؟
اولی را که نمیدی که خودش صدای ما را میشنود. اگر میشنود به اقدام من الله سبحانه اقدر یقدر و اقداره، به اقدام من الله سبحانه خدا او را قادر کرده. اگر میشنود لا به نفسه بل به اقدام من الله، حالا این قدرت را خدا به او داده چه بهتر، اگر نداده شود خطا. دیگه چرا باقی کفر شد؟ توجه کردی؟ بنده معتقدم رسول گرامی که در مدینه هست صدای ما را می شنود، نه به نفسه بل به اذن من الله تبارک و تعالی. این عین توحیده، عین شرک نیست. حالا یا خدا این قدرت را به او داده چه بهتر، اگر این قدرت را نداده من اشتباه کردم. اشتباه کردن که باقی کفر نیست. ببینید مسئله را مثلث‌وار مطرح کردم، کلمه مطرح کردم. آقا جون برن شو، شما برن شو، شما تنها سه مرحله کردیم. اگر من معتقدم رسول گرامی کلام مرا می شنوم، آیا معتقدم به نفسه یا به قدرت من الله؟ دومی را، این که این توحیده. حالا مرحله دوم، حالا این قدرت اگر خدا به او داده چه بهتر، اگر قدرت را نداده من خیال میکنم داده شود اشتباه. این مرحله اول. در مرحله اول کسی بحثی نداره. شما آقایان بحث دارید در اینجا. من بگم فرض کنید که پیغمبر میشنود، موحد که نمیدن پیغمبر به نفسه اگر میگه به اذن من الله، به اقدام من الله، این قدرت به خدا اگر داده که بهتر، اگر نداده من یه اشتباهی کردم. مثل این که من خیال میکنم شما صدای مرا میشنوی، بعدا بعدون شد که صدای ما را نمیشنوی، این که شعر نمیشه. این مرحله را رفت کردیم. من فکر میکنم ابهامی در قسمت نباشد. سه مرحله ای کرده مسئله را. خب ارکنم ایشون جواب دادم. ببینیم این آقا که اینجا نشسته از شما چطور؟ سه مرحله را بیان کنیم. اگر من معتقدم امیر مؤمنان یا علی اشفع علی عندالله، اگر میشنوم این شنیدنش منهای قدرت خداست یا در توسط قدرت خدا؟ کدامه؟ توسط. این که عین توحیده. حالا در عالم اثبات همین سلوکن یا داده است که بهتر، اگر نداده که من یه اشتباهی کردم، خیال کردم خدا این قدرت را به او داده، معلوم شد که نداده، این که دیگه کفر نمیشه. در حالی که با دلیل داریم که اونها دارای چنین قدرتی هستن به اذن من الله تبارک و تعالی. من یه شاهد عینی بیارم. پیغمبر اکرم جنازه های کفار قریش را همه را در یک چاهی ریخت، یک گوداری. آمد با سر اینها گفت شما بد همسایه هایی با من بودی. یک یک اونها را اسم برد، همه را سخن برد. بعضی از این جاهلان آمدن گفتن یا رسول الله با این کله های پوسیده سخن میگویی؟ فرمود شما نمیدونی، هم اسمع منکم، اینها از شما شنواترن. پس پیغمبر اکرم که با اینها سخن گفت و معتقد شد که اینها میشنون، نعوذ بالله خدای نکرده رسول توحید برگشت رسول شرک شد. چرا صورت مسئله را محو کنیم؟ اگر با معتقدیم امیر مؤمنان موسی بن جعفر آقا علی بن موسی رضا عرض ما را میشنود، همه اینها را تحت سایه خدا میدونیم که این قدرت را لطف کرده که اینها میشنوند، این که عین توحیده. در زیارت آقا علی بن موسی رضا یه دعایی هست، بهترین دعاست، خیلی بهترین دعاست. خدایا تو شاهد باش ما معتقدیم فرستنده باران تویی، خالق تویی، شافی تویی. اگر ما معتقدیم جای دیگر امامی انسان وارسته دعا کرد و مکر آمد، همه اینها به اذن من الله سبحانه. این مرحله اول. مرحله دوم که بود شما بگید؟ گفت همه که شما بگید شفاعت کن، شفاعت فعل خداست. شفا بده فعل خداست. بنابرای رفت کن فعل خداست. فعل خدا را به بشر دادیم که انه او را اله فرض کردیم. خب من سوال میکنم، قرآن خوندید شما؟ حالا ببینیم قرآن در این مورد چه میفرماید. آقایان ملاحظه بفرمایید، قرآن در سوره نمل، البته آیه ها رو من حفظم، ولی برای اینکه آقایان عین دقت پیدا کنن از اینجا میخونم. سوره مبارکه نمل، ببینیم در اونجا چه خبر هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در باره جناب سلیمان. سلیمان نشسته است و ادهی هم پای تختش هستن. گفت ایکم، آیه را یادداشت کنید، آیه 38، یا ایها الملأ ایکم یأتینی به عرشها قبل ان یأتونی مسلمین. کدام یک از شماها کهف بلقیس را از یمن به فلسطین میاره؟ 500 فرزند. کدام از شما میتونه کهف بلقیس را از یمن به مجلس من بیاره؟ بعد از آن که خود بلقیس و یارانش بیاید، آیا آوردن تخت بلقیس از آن یمن به این مجلس در مدت کم فعل بشر است یا فعل خداست؟ آیا قدرت بشر است یا خوب قدرت بشر؟ چه میفرمید؟ آیا در حد قدرت بشره؟ نه، در حد قدرت بشر نیست، قدرت غیبی است. در این حالی که قدرت غیبی میخواد، سلیمان از اینا میخواد. قال افریتون من الجن انا آتی که به قبل ان تقوم من محابه، قبل از آنی که مجلس متفرق بشود، من این تخت را میارم. شاید مجلس سلیمان یک ساعت طول بکشه. تخت را از آن یمن، از آن خانه های چند طبقه بیارد، خانه ها هم خراب نشود، بردارد بیارد تخت را در مجلس سلیمان. مجلس سلیمان به هم نخورد، دیوارها و سقف‌ها به هم نخورد، در جلوش حاضر باشد. آیا این قدرت بشریست یا قدرت غیبیست؟ ببین و چطور خواستی؟ شما میگید اگر انسان یه قدرت مافوق بشر را، چیزی که مقدور بشر نیست، مقدور غیر بشر، او را از بشر بخواهد کافر میشود. سلیمان از افریق ملکه میخواد دیگری مهنه بابا، این که خیلی مهم نیست. و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان ترتد، قبل ان یرتد الیک ترفد، یک چشم به هم زدن من بیارم. تا همین را گفت فلما رآه مستقرا عنده، یک چشم به هم زدن تخت سلیمان در مقابل سلیمان، تخت بلقیس در مقابل سلیمان ایستاد. این فوق قدرت بشر است. شما میگید طلب شیری که قدرت غیبی میخواد این کفر است، سلیمان کافر شد؟ نه، و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. چه شد؟ در یک چشم به هم زدن این تخت با این عظمت از لابلای آن کاخ، از آن هوا بیاید، وارد قصر سلیمان بشود، قصر هم به هم نخورد، این قدرت الهی میخواد. در این حال این را از جناب کسی که کار عنده علم من الکتاب خواست. این آدم اشتباهش اینجاست. مسئله مسئله قدرت غیبی نیست، حتی کار عادی، حتی کار عادی فلان آب بده من بخورم. اگر معتقد باشم شما این آب را به من میدهید به قدرت من نفسی، این شکل. اما اگر بگم این آب را که به من میدهید به قدرت من الله تبارک و تعالی، این اگه تو بگه. مسئله مسئله فعل عادی و فعل غیبی نیست. عادی و غیبی در اینجا یکسان هست، نتیجه یکسان هست. بستگی دارد که اندیشه من چه باشد، اعتقاد من چه باشد. اگر معتقدم مستقیمن بلا اذن من الله آب به من بدی، این شکل. اما اگر معتقد باشم به اذن من الله میدهی، این عین توبه. اینن در مسئله قدرت غیبی هم همینه. چیزهایی که خارج از قدرت بشر است، اگر معتقد باشم افریت من الجن یا اون کس که عنده علم من الکتاب به قدرت من نفسها، مرقت این نظر از قدرت خدا از وقت این شکل اون میشود اله. و اما اگر بگم خدا این قدرت را به او داده است به این توحیده. پس میزان اگر گفتی باشده میزان فعل عادی و فعل غیر عادی نیست، عادی و غیر عادی یک ساله. میزان اعتقاد بنده است که آیا فرد به قدرت من الله انجام میدهد یا خارج از قدرت خدا انجام میدهد. بنابراین ما باید در اینجا این حال بیدار کنیم که شما فرق بگذارید بین معزون و غیر معزون. اگر میگن شفاعت فعل خداست، البته شفاعت فعل خداست. اگر من بگم امام بلا اذن من الله شفاعت بکند این کفره. چرا؟ لأن الشفاعت کلها لله. اما اگر به اذن من الله باشد این عین توحیده. یا رسول الله اشفع لنا عند الله به اذن من الله تبارک و تعالی. اگر خدا به تو چنین اذنی داده است شفاعت کن. یا بگیم یا رسول الله اشفی، معنایش این نیست که او شفا را منهای قدرت حق تعالی. و ازا مرست تو فهو یشفید خداست. اما چه مانعی دارد که این شفا از مجرای پیغمبر اکرم هم به ما برسد؟ چه مانعی دارد اگر به این پیغمبر اکرم مستقلن شفا بخش است این کفره. اما اگر بگیم خدا شافیه، اما این شفا از این مجرا به ما میرسد که با اینکه عیسی به مریم گفت و ادرال به خودش مشترش را و ادرال اکمه و ابرس ادرال خوبش میکنم در شفا میدم. این شفا اگر مستقلن باشد نعوذ بالله حضرت مسیح نعوذ بالله قولش خیر صحیح. اما اگر بگد امرون ابرس و اکمه و ابرس به اذن من الله تبارک و تعالی عین توحید. بنابراین درخواست فعل غیر عادی از یک بشر با درخواست فعل عادی فرق نمی کنه. مرادم از عادی کدومه؟ آب بده من بخورم، برم بده من، کاغذ بده من. این با درخواست این که تحت بلقیس را بیاورید هیچ فرق نمی کنه. فرقش در این است که آیا او را مستقل در عمل بداریم کفر است حتی در دادن آب. اما اگر او را مغلوب قادر به اذن من الله بدانیم عید این هست. تنها این که نیش قرآن بفرماید که کناب یوسف به آن بشیر گفت این پیراهن بنده را ببر بر سر پدرم بینداز پدرم بینا می شود. حالا من سوره یوسف را بخوانم. این آیه ها سوره نه آیه 38 و بعد. الان برگردیم ببینیم در سوره مبارکه یوسف که مسئله در اینجا مطرح هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره یوسف بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا. بشیر این پیراهن بنده را که پنبه است پنبه ببرید بر سر پدرم بیفکنید تا انداختن یأت بصیرا. اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا. بعد از کنم آیه می فرمگد که آمد آمد اتفاقا این اثر فلما انجا المشیرو القاه علا وچه سرکنده مسیرم. آیا این قدرت غیبی نیست؟ پیراهنی که از پنبه های مصر الله جل بر صورت پدر پدر نابینا بشود بینا، این یک نوع قدرت غیبیست. ما فوق قدرت بشر خدا این را به جناب یوسف داده. پس در حقیقت قرآن ما را دعوت میکند به شرک، قرآن ما را دعوت میکند به کفر. اتفاقا من در کنار ذریح حضرت پیغمبر اکرم بودم، البته خلوت بود، تابستان بود، آمنان به معروف و ناهیان عن المنکرم بودم. عرض دارم خدمت یه نفر گفت که من آهم به ذریح پیغمبر گفت حاضر حدید میفی به همان لحجه شعبی، این آهن است، آهن که به درد نمیخوره، برای چه میگوشی؟ حاضر حدید میفی یعنی ما بفیدن. اگر من خوندم قمیش یوسف ملن قطن افادن، قمیش یوسف از پنبه بود، چطور مفید شد؟ آهن نیست، قمیش نیست، نه قمیش مؤثره نه آهن مؤثره، اینها در حقیقت رمزیست تمثل به ذات اقدس پیغمبر اکرم. اگر آهن را میبوسد پیغمبر را میخواد ببوسد، چون دستش به پیغمبر نمیرسد آثار او را میبوسد، و این آهن که اثر نداره. اگر قمیش یوسف نابینا را بینا کرد، این نفس پاک یوسف است که تصرف در پدر میکند، پدر بینا شود. این در حقیقت وسیله است. انواع غافرا حوث آشنانه بود، قلقای نیدبا همه در ره بحانه بود، قمیشم بحانه است، آهن هم بحانه است، اینا چیدن. پس این قدرت غیبی که جناب یوسف داشت شد خدا. شما میگید اگر کسی قدرت غیبی داشته باشد میشود اله و سال اله؟ نه، اشتبه مجرا را گم کردی، عقل را اکان نبردی که آیا یوسف این مقام را، این اثر را من عند نفسه یا به اذن من الله کدامه؟ من عند نفسه کفر است، من عند الله سبحانه این توحیده. اگر ما بگیم عقلی عهد بی پیغمبر اکرم قدرت غیبی دارد، شفا می بخشند، بلا را دور می کنند، همه اینها در حقیقت به اذن من الله جزء جنود خدا هستند، ولله جنود السماوات و الارض، سربازان خدا هستند، وسائل فیضن به ما می رسند. تنها همین آیه نه بابا، آیه فراوانه، کلام موسی بن عمران آمدن گفتن برای اینکه ما خوشحالی داریم که کرد عصایی را که دارد عصا را زد به سنگ، فانفجرت من حسنتا عشره عینا، دوازده چشمه در آمد، هر طائفه از طائف دوازده قانه بنی اسرائیل مالک یکی از چشمه ها شدن. آیا این قدرت غیبی نیست که جناب موسی با زدن یک عصا موفق می شود در بیابان خشک و بی آب و علف دوازده چشمه اجرا کند و بگن هر طائفه که از این چشمه بهره بگیرد؟ یکی و دوتا نیست. آخر سوره مائده را بخوانیم، جناب مسیح قوقا می کند در قدرت غیبی، حتی به خودش نسبت می دهد و عبر اول اکمه و الهرس عبر او متکردن وحده، حتی خدا هم به جناب یوسف به جناب مسیح میگن و کبر اول اکمه و الابرز، خدا هم تصدیق میکنن. بنابراین اگر ما کرارن میشنویم که در کنار بارگاه ملکوکه آقا علی ابن محسن رضا فلان مریض شفا پیدا کرد، انسان فرجی بهبودی پیدا کرد، همه اینها کار خداست. اما کار خدا مجالی دارد، این مجالی گاهی عینه اهل بیت است و نفس اینها و دعای اینها اسباب است. شاکی خداست در اثر دعای اینها و توجه اینها مجرای فیضند و این افراد به خوبی پیدا بکنند. بنابراین این وسیله‌ای که الان 1 میلیارد مسلمان را تکفیر میکنند در سایه توسط میگن شما ها معتقد پیغمبر و یا ائمه الهن از دارا، یکی از دور میشنوند، یکی هم کارهای خدایی را انجام میدهند. قدرت غیبی همیشه کفره، فقط قدرت عادی معتقد بشی. در جواب که گفتیم گفتیم فرقی بین فعل عادی و فعل غیبی نیست. میزان فاعل است که آیا فاعل این کار به نفسه انجام میدهد یا به اقدام من الله. قرآن میفرماید ما در اصل شفا قرار دادیم، اصل شافیه. پس شفای شما بگید فعل غیبیه، خدا اون را به اصل نسبت میدهد. فیه شفا للناس چطوره؟ اگر ما معتقد باشیم که این اثر به نفسه شافی از کفره، اما بگیم خدا این را وسیله شفا قرار داده، این تو میگی. من نمیدونم اینها که میگن ما حفظه قرآنیم، حافظان قرآنیم، قرآن خان قرآن لانیم، این همه آیات اینها خونده اند و عبور کرده اند چگونه است. بنابراین این وسیله مشترک که همه را تکفیر میکنن لا فرق بین سنی و شیعی، این از دست اینها گرفتیم به شرط اینکه آیان این آیات را حفظ کنن، کلمات اینها را حفظ کنن. درس ما در 50 دقیقه تمامه. الان ببینیم سوالاتی که برای ما مطرح شده چیه. البته شایسته بود که من امروز در مقام آقا امام صادق سخن بگویم، اما چون بعد از من مداحی در کار هست، اون مداح این کار را انجام میدهد. عرض کنم خدمتون که در باره عایشه غالبا سوالهای آقایان سوالهای خوبی نیست. سوالی کنید که مربوط به درس ما باشد، عهده‌گشایی نکنید. عهده‌گشایی جایی دارد. من فعلا در مقابل داعش همه مسلمانان را متحد میکنیم، شما عهده‌گشایی نکنید. اصلا در باره عایشه همه ما معتقدیم که کانت طاهرتن نسبت زنایی که به او دادهاند دروغه. علمای شیعه و علمای سنی از این نظر او را طاهر میدونند. امام صادق میفرماید زنان انبیا همه از این فحشا مبرا هستند، حتی زن لوط و زن نوح. امام میفرماید اونها هم پاک دامن بودند، زشتیشان جاسوسی برای کفار بود. نسبتی که به عایشه دادن این نسبت دروغه، مسلمن طاهره بوده، زادگه نبوده و قرآن تبرئه کرده. اگر آیات قرآن راجع به عایشه باشد، اگر ما انتقاد داریم، انتقاد ما از راه دیگر است که در مقابل علی بن ابی طالب ایستاد. علی که خودش هم خلیفه منصوص است و هم خلیفه مختار، اون جنگ جمل را به راه انداخت. انتقاد ما از این راهه. شما فرمودید هر کس عمل صالح نداشته باشد اهل نجات نیست. حال که ما شنیدیم هر کس ایمان به خدا و پیامبر و اهل بیت داشته باشد، هر شرط که من گفتم اهل نجات نیست، من نمیگم، خود قرآن میگه ما صدقتون فی سقر قالوا لا بلند نکن من المسلمین و رد نکن لطف من مسکین. قرآن فرمود که کسانی که دارای چنین گناهن دارای چنین پیامد هستن. خدا میگه بله مخلل در آتش هستن. کسانی که مسلمان باشن مخلل در آتش هستن مگر دلیلی بر خلوت باشد. اگر میگن اهل نجاتن بعد از آنی که به مقدار لازم کیفر میدن از دوزخ میان بیرون. آیا دروغ بستن به رسول خدا موجب کفر است یا موجب گناه است؟ مسلمن موجب کفر نیست، گناه است، اما گناه بزرگ. یکی از بزرگترین گناهان نسبت دروغ به پیغمبر اکرم. چرا؟ نه تنها خود را گمراه کرده، جامعه را گمراه کرده. اگر کسی بر لسان پیغمبر اکرم حدیث دروغی بگه جامعه را آلوده کرده. اما هرگز این آدم کافر به اون معنا نیست. چرا اسلام در مورد مرتد فطری احکام بسیار سنگینی دارد؟ البته مرتد فطری با تحقیق خودش مذهب غیر اسلام را پذیرفته، نه مرتد فطری با عداد. این را سال گذشته ما تدریس کردیم. آنان اگر در سال گذشته بودند ارشد مرتد فطری فورا به جوهر اعلام معرفی نمی شود. باید حاکم شهر بنشینند در برابر این فرد متخصص ها را جمع کنند، مشکل این آدم را رفع کنند. مسلمان اگر این آدم منصف باشد دین اسلام دین عقل است و فطرت، مسلمان فوری نیست. و ازا اگر دارای شبهه هست شبهش برطرف می شود. حتی درسهای چند روز قبل هم به این مسئله را اشاره کردیم. نظریه سلفی های وهابی تکفیری در مورد زنان، آیا کتاب، مقاله یا سایت آنها را ببینید؟ من کتابی از آنها سراغ ندارم. آیا سینه زدن در این اسلام عبادت است؟ این چه ارتباطی به درس ما داره؟ برادر علی سوالی کنه که مربوط به درس باشد. اون که میتواند محبت شما باشد اینه سینه زدن اگر واقعا متناسب با مقام رسول خدا، متناسب با مقام ائمه باشد، یک نوعی به حقیقت مسیره ای باشد، راه پیمایی باشد متناسب، در اون تمام شروط اسلام رعایت شود، مسلما یک نوع تعزیه داریست دارای سلام، اما به شرطها و شروطها که باید رعایت شود. روایت نبوی که فرمودند در کتاب صحیح بخاری و فلان در محکم طبرانی و فلان نقل شده است، چهار روایت نبوی که بیان فرمودید. خب این جوابش نیمده، اینها را من از این کتاب ها نقل کردم. آیان دقت کنید، با خطوط زیبا بنویسید و اگر هم مایل باشید تشریف بیارید همینجا سؤالتون را مطرح کنید. من علاقمندم که جلسه ما جلسه آزادی باشد که افراد بتونن آشکارا سؤال خودشون را مطرح کنند. عرض ما تمام. فردا باز جمعه هست، شهادت حضرت صادق سلام الله علیه، مجلس ما تعطیله. شنبه به فضل الهی و به اذن الهی دنبال همین الوجوه المشترکه، الوجوه المشترکه فی تکفیر المسلم من غیر فرق بین شیعه و سنی، وجوه مشترک را خواهیم گفت. بعدا میرسیم اگر وقت باقی باشد به وجوه مختصه سنی یا وجوه مختصه شیعی. اول وجوه مشترک را بگیم، بعدا انشاءالله وجوه مختص هر دو گروه را خواهیم گفت. من از همه آیون معذرت میطلبم. فردا شهادت امام صادقه، نه وفاته. امام صادق. امام صادق بزرگترین خدمتش ادامه دانشگاه امام باقر. امام باقر پایه‌گذار دانشگاهی است در مدینه، اما نه دانشگاهی که دارای دیوار و ارخرق سرم باشد، همان مسجد نبوی و خانه خودش، زیرا احراز کردن که جنگ مسلحانه فعلا کافی نیست و اگر اینها سپری جنگ مسلحانه باشد همه از بین میروند، انقطاع امامت لازم میاد. در این حالی که قیام های حسنی ها و حسینی ها را تأیید میکردن، اما در ظاهر تظاهر نمیکردن، کارشان تعلیم و تربیت و نقل احادیث پیغمبر اکرم، روایت پیغمبر اکرم صد خورده ای نوشته نشد، دست خورد، مجوسیات آمد، اسرائیلیات آمد، ائمه اهل بیت بالاخص باقرین صادقین توانستن احادیث رسول خدا را احیا کنند. وقت من دقیقا تمامه. آقای مدداهی که تشریف دارن اگر مایلن تشریف بیارن، اگر هستن که ما به فیض برسیم، اگر هم نیستن هستیم. خب بفرمایید.